أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تطبيقات مسئله اجتماع امر و نهی بود. فرع اول این بود که اگر نماز بخواند در لباس مغصوب، این نماز صحیح است یا صحیح نیست. عرض کردیم تارتن ساتر مغصوب است. در اینجا مشهور قائل به بطلان صلاتند مع ساتر المغصوب، ولیکن به نظر می رسد که این فرمایش تمام نباشد، چون ستر در نماز جزء نیست تا خودش متعلق امر باشد، شرط است. ولذا اون چه که متعلق امر است اتیان و صلات فی حال ستر است. تقید الصلا به ستر است و اشکالی ندارد که نهی از ذات ستر به ساتر مغصوب با اطلاق امر به اتیان و صلات فی هذا الحال جمع بشود، ترکیب انضمامی است. مرحومای صدر برای اثبات این که ستر جزء نیست، شرط است، ولذا خود ستر متعلق امر نیست، استدلال کرده به این که اگر ستر جزء برای نماز بود باید قصد قربت در آن معتبر می شد، چون در اجزاء نماز باید قصد قربت کرد، در حالی که در ستر قصد قربت معتبر نیست. چه بسا شخص بدون توجه به امر خدا لباس می پوشد و بعد نماز می خواند، اگر بنا بود ستر جسد واجب جزء واجب باشد، هنگامی که این مکلف لباس می پوشید، ساتر می پوشید، باید قصد قربت بکند. این فرمایش های صدر ناتمامه. اونی که ممکنه ادعا بشه اینه که ستر جزء واجب است، نه این که جزء نماز است. همون ادعایی که خود ایشان در بحث استصحاب کرد همین بود که سلم الوضوء امر ضمنی تعلق گرفته است در آن به ذات وضوء، و ذات نماز، نه این که وضوع که متعلق امر ضمنی است به ادعای ایشان در بحث استصحاب بشود جزء الصلاة. نه خیر، با اون بیان می شود جزء الواجب، صلاة یک جزء واجب می شود، وضوء تستر به ساتر و امثال ذالک جزء دیگر واجب می شوند. این مطلب به معنای اعتبار قصد قربت در سطر نخواهد بود. اون چه که قصد قربت در او معتبره اجزاء صلاته. کسی که میگه خود سطر متعلق امر است و نه تقید الصلات به سطر، ولذا ترکیب را اتحادی میداند، او که نمیگه سطر که متعلق امر است پس جزء صلات است، او فوقش میگه سطر متعلق امر است جزء واجب است. بله، ما استظهارمون از ادله اینه که ظاهر ادله اقتضا میکنه که امر در نماز رفته باشد روی تقید الصلاة به سطر، چون ظاهر شرط الواجب اینه. صله متسترن صله فی حال سطر که از روایات استفاده میشه، ظاهرش اینه که اونی که متعلق امر ضمنیست تقید الصلاة است به سطر. اما اگر کسی بگه ذات سطر متعلق امر ضمنیست، نمیشه بهش اشکال کرد که پس شما سطر را جزء نماز دانستی. نه، او سطر را جزء واجب میداند و اونچه که جزء واجب است دلیل نیست که جزء نماز هم باشد. نه، واجب عبارت میشود از ذات صلات و ذات تستر. همون ادعایی که خود مرحوم آیسد در بحث استصحاب کرده. این یک مطلبی که در رابطه با صلات مع الساتر المغصوب عرض میکنم. اما اگر ساتر مغصوب نبود، یک امر رفته رو صلات، یک امر ضمنی رفته رو صلات، طبق اون بیان این که سطر جزء الواجب است، امر ضمنی دیگر رفته رو سطر، وقت همین سطر نهی هم دارد، می شود اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، برای این که جزء واجب هم متعلق امر میخواهد باشد هم متعلق نهی، میگویند این ممتنع است. اما صلات مع لباس المغصوب ولو ساتر نباشد، نقل عن المشهور، که این هم موجب بطلان نمازه. وجهش چیه؟ فرمودن وجهش اینه که شما در هنگام هوی الی رکوع، خم شدن به رکوع یا خم شدن به سجود، یا در هنگام نهوض الی القیام، تحریک می کنید این لباس مغصوب را. تحریک لباس مغصوب مصداق غصب است. این که شما از حال قیام به حال رکوع می روید که از آن تعبیر می کنند به هوی الی رکوع، این هوی الی رکوع مستلزم تحریک لباس مغصوب است. علت برای تکان خوردن و حرکت لباس مغصوب است. حرکت لباس مغصوب به توسط این شخص غاصب می شود مصداق غصب. این هویه الی رکوع میشه علت حرام، چون علت تحرک لباس مغصوب است. علت والعلت التامه للحرام حرامون. این هویه الی رکوع وقتی علت تامه حرکت لباس مغصوب بود میشه علت تامه حرام. علت تامه حرام حرام است و دیگر نمیتواند مصداق واجب باشد. و همینطور نهوض الی القیام هم علت تامه حرکت لباس مغصوب است و هم جزء نماز هست. می شود اجتماع امر و نهی فی شیء واحد. علت تامه حرام حرام است، از اون طرف جزء واجب هم هست. و یمتنع اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد. البته این اشکال مبتنی بر اینه که ما هوی الی رکوع را و یا هوی الی سجود را و یا نهوض الی القیام را از واجبات نماز بدانیم. اما این مطلب مورد اختلافه. این بیان که هوی الی رکوع علت تامه حرام است، علت تامه تحرک اللباس المغصوب است که مصداق غصب است، از طرف دیگر هوی الی رکوع در نماز واجب است، این هوی الی رکوع هم میخواهد حرام باشد هم واجب. این استدلال مبتنی بر این نظریه است که هوی الی رکوع از واجبات نمازه. اما همه این نظر رو قبول ندارند. برخی معتقدند مثل مرحوم آقای خویی که ما هم همین نظر رو اختیار کردیم، میگوین هویه الرکوع واجب در نماز نیست، مقدمه واجب است. اون چه که در نماز واجب است رکوع است، هویه الرکوع مقدمه واجبه. ما دلیل نداریم که غیر از رکوع هویه الرکوع هم از واجبات نماز باشه. اگر این نظر رو انتخاب بکنیم که هویه الرکوع از واجبات نماز نیست، صرفا مقدمه رکوع است که جزء نمازه، و این اشکال جواب داده میشه. چرا؟ برای اینکه این هویه الرکوع هم علت تامه حرامه و هو تحریک لباس المقصود، و هم علت تامه واجبه و هو رکوع. چه مشکلی دارد؟ یک واجب و یک حرام هر دو علت واحده باشند. مشکلی به وجود نمیاد. این هویه الرکوع هم مقدمه واجب است هم علت تامه حرام. چه لطمه ای به اون واجب میخواد بزنه؟ لطمه نمیزنه. پس اشکال این استدلالی که شد که هویه الرکوع هم علت تامه تحریک لباس مقصود باشد، هم بخواهد واجب در نماز باشد، می شود اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد، این مبتنی است بر این نظریه که هویه الرکوع از واجبات نماز. اونهایی که معتقدند هویه الرکوع جزء نمازه، اونا میگن وقتی که شارع گفت ارکع، رکوع کردن غیر از راکع بودن است. یه وقت میگن کن راکعن هویه الرکوع میشه مقدمه واجب، یه وقت میگن ارکع. ارکع یعنی از حال قیام خم شو به حال رکوع، ولذا برخی از بزرگان فرمودن که قیام قبل از رکوع که واجب است و رکن است، برای این که اگر ما قیام قبل از رکوع نداشته باشیم اصلا صدق نمی کند که ما رکوع کردیم. مثلا شخصی فراموش کرد رکوع را، بعد از قرائت مستقیم رفت به طرف سجده، فرض کنید قبل از این که سرش به مهر برسه یادش اومد که من رکوع رو فراموش کردم، به همون حالت انحناء بیاد برگرده به حال رکوع، بدون اینکه ابتداعا قیام کنه و بعد رکوع کنه. فرمودن عرف به این نمیگه رکعه، از حال جلوس انسان برگردد به حال قیام، به حال رکوع، بدون اینکه اول قیام بکند نمیگوید عرف هازا رکعه. خب این اگر مقدمه است، مقدمه منحصره که نیست. خب پس در صدق رکعه هوی من القیام الى رکوع معتبر است، پس میشه مقوم رکوع، نه مقدمه وجودیه آن، میشه مقوم آن. یعنی اصلا قوام رکوع به هوی من القیام است الى رکوع، رکوع کردن این است که از قیام خم بشود به سمت رکوع بیاید. این استدلالی است که میکنن برای اینکه هوی الى رکوع را جزء رکوع و جزء واجب نماز بدانند. حالا این استدلال که در کلام حضرت امام هم هست آیا درسته یا نه، بعدن در بحث صلات فی المکان المغصوب مفصل این رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. پس این استدلال که می گفت هویه الر رکوع علت تامه غصب است، پس نمی تواند مصداق واجب باشد، مبتنی بر این شد که هویه الر رکوع را ما واجب در نماز بدانیم. در این حال به نظر ما این استدلال ناتمامه. حتی اگر هویه الر رکوع را ما از واجبات نماز بدونیم، معتقدیم این هویه الر رکوع علت حرام نیست. چرا؟ برای اینکه اون حرکت لباس مغصوب عرفن مصداق غصب نیست.
کسی که لباس غیر را بدون اذن او می پوشد، لبس این لباس مغصوب غصب است، تصرف در مال غیر است. اگر یک گوشه‌ای بایستد
تکان نخورد، عرف نمیگه شما کمتر مرتکب غصب شدی، ولی دوست تو که لباس دیگران را پوشید و راه رفت، رکوع کرد، سجود کرد، او بیشتر مرتکب غصب شده است. ابدا این نظر نظر عرفی نیست. پوشیدن لباس مغصوب مصداق غصب، یعنی مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن او هست، و تحریک این لباس در ضمن پوشیدن آن غصب زائدی نیست. بله کسی که لباس مغصوب را نپوشه، دست بگیره و تکان بده، او عرفن غصبه. اونی که لباس مغصوب رو میپوشه و به تبع لبس تکان میخورد این لباس مغصوب در حال نشستن و برخاستن و راه رفتن او، عرفاً این معصیت زائده و غصب زائد نیست. کدوم استهلاک؟ ببینید اگر واقعا مندرس بکند این لباس را، بله، اما صرف تحریک این لباس، یعنی دستانش رو اگر مستقیم نگه بداره تکان نده، گناه کمتری است تا اینکه دستانش رو تکان بده، چون این آستین لباس مغصوب را تکان داد، غصب زائدی مرتکب شد. لااقل قبول کنید که این مطلب عرفی نیست، غصب یک قبیح عرفی است که شارع قبح آن را امضا کرده است، فرموده است لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی بدون اذنه، و هیچ عرفی تأیید نمی کنه این مطلب را که تحریک لباس مغصوب این غصب زائد است. این کم این اشکال آقایون شد. عرض کردم مندرس کردن بحث دیگری است. ما که فرض نکردیم این آقا با این لباس مغصوب کاری انجام میدهد که او را مندرس میکند، صرفا تکان میدهد او را در حال هویه لرکوع و سجود. این اشکال اول. ترجمه نشد. اصلا این نکته رو عرض کنم خدمتتون، این که ما غصب را با تصرف در مال غیر بدون اذنش از هم تفکیک کنیم، که بعضی از بزرگان این کار رو کردن، میگن غصب صادق نیست ولی تصرف در مال غیر بدون اذنش صادق است، در برخی از موارد این رو گفتن، این مطلب صحیح نیست. اصلا ما عنوانی که مد نظرمون هست و علما مد نظرشون هست از تحریم غصب، همون تحریم تصرف در مال غیر بدون اذن او هست، نه اون غصب به معنای استیلاء بر مال غیر، کلید خانه کسی را میگیرد و استیلاء بر اون خانه پیدا میکند، غصب صدق میکنه ولو اصلا در اون خانه تصرف خارجی نکنه، او که مد نظر ما نیست. ما وقتی میگیم تحریم غصب یعنی تحریم تصرف در مال غیر بدون اذنش، صحبت اینه آیا این تکان خوردن لباس در حال هویه الرکوع آیا مصداق عرفی تصرف در مال غیر بدون اذن او هست یا نه لبس مصداق تصرف در مال غیر است بدون اذنش؟ ما ادعامون اینه که لبس مصداق تصرف محرمه، نه تحریک این لباس در ضمن لبس. هازا اولا. و ثانیاً هویه الرکوع علت تامه تحریک لباس مغصوب نیست، جزء العله است، جزء دیگری هم دارد علت تامه تحریک لباس مغصوب، و هو استمرار لبسهی الی زمان الهوی، شما در زمان هوی برای این که تحریک بشود این لباس مغصوب نیاز دارید به دو چیز، یکی هوی و دیگری بقاء این لباس مغصوب در جسد شما. یکی از این دو اگر منتفی بشه تحریک لباس مغصوب محقق نمیشه. هوی باشد اما لباس مغصوب را شما در بیاورید، تحریک لباس مغصوب رخ نمیدهد به دنبال این هوی. پس برای تحریک این لباس مغصوب نیاز است به دو چیز، یک هوی، دو عدم و نزع هذا اللباس و حفظه فی الجسد الى زمان الهوی. پس هوی جزء علت تامه تحریک لباس مغصوب می شود، جزء علت تامه حرام که حرام نیست. جزء اخیر نیست، در زمان واحد دو جزء نیاز داریم، در زمان واحد جزء اخیر اونیست که بقیه اجزا قبلن محقق شده دیگه از اختیار ما خارجه، اگر این جزء اخیر رو ایجاد کنیم حرام موجود میشه، این میشه جزء اخیر علت تامه حرام. اما در هوی، هوی و حفظ لباس در بدن اینها مقارن همند. اون وقت این وقتی که معلت تامه حرام دو جزء مقارن داشت، اینجور نیست که هر کدام از این دو جزء بشه حرام، احد و همای لا به اینه میشه حرام، چون مولا به ما میگه یکی از این دو را ایجاد نکن، چون یکی از این دو را که ایجاد نکنی حرام منتفی میشه. به ما میگه مجموع این دو را ایجاد نکن، یعنی یکی از این دو را ترک کن، یکی از این دو را ترک کن، پس مبغوض میشه احد و همای لا به اینه. و جالب اینه که اون جزء دوم که عدم نزع این لباس مغصوب هست، او خودش روشن‌ترین مصداق غصبه، او خودش مبغوضه، ولذا این هوی علت تامه حرام نیست. استمرار لبس، استمرار لبس این لباس مغصوب و هوی، اینها در زمان واحد که محقق بشود تحریک لباس مغصوب محقق می شود. و اگر از اجتماع دو چیز حرام محقق میشه، کل واحد من ذالک الجزئین لعلت الحرام مبغوض نیست، مبغوض مجموعهما هست. ما که به چه دلیل شما میگید کل واحد من الجزئین مبغوض است؟ دلیل ندارید. این هم اشکال دوم. فرق تحریک با تحرک اعتباری است. تحریک همان تحرک است، مع لحاظ صدورهی من الفاعل. اینجور نیست که تحریک منطبق باشد بر هوی، تحرک معلول هوی باشد. تحرک و تحریک در خارج یک وجود دارد، همان تکان خوردن لباس. تکان خوردن لباس مغصوب هم تحریک است هم تحرک است. اگر اون تکان خوردن رو لحاظ کنید که ایجاد شده توسط این فاعل، اسمش میشه تحریک، ولذا تحریک معلول و مسبب از هویت است و نه متحد با هویت. اشکال سوم اینه که اصلاً علت تامه حرام رو ما حرام نمیدانیم. علت تامه حرام سبق فی محله که حرام نیست، ولذا ممکن است یک فعلی علت تامه حرام باشه، در این حال محبوب نفسی هم باشه. مثل این که ما اگر بیاییم غسل بکنیم در این استخر، این علت تامه است برای اتلاف این مال غیر، باعث می شود که این استخر آسیب ببیند. مثلا شارع در این حال میگه چه محظوری دارد؟ این غسل مصلحت داره، مصلحت نفسیه. علت تامه حرام هم که هست میشه مفسده غیریه، چرا با هم جمع نشوند؟ مولا به نفس خودش رجوع کنه میبینه این مکلف اگر میرفت در این استخر شنا میکرد، غسل نمیکرد، هم حرام محقق شده بود اتلاف مال غیر، هم واجب فوت شده بود، غسل واجب فوت شده بود. ولذا میگه باز صد رحمت به این مکلف، حالا که حرام رو ایجاد میکنه لااقل در کنارش امتثال یک واجبی هم میکنه، این محظوری نداره. پس به نظر ما حتی اگر بگیم هویه الرکوع جزء نماز است و بگیم علت تامه تحریک لباس مغصوب است و این تحریک لباس مغصوب مصداق غصب است، در این حال هیچ محذوری نداره که این هویه الرکوع هم علت تامه حرام باشه و هم مصداق واجب باشه. ما اصلا علت تامه حرام رو حرام غیری نمیدونیم، ولیکن ممکن است مبغوض غیری باشد، ولی مبغوض غیری با محبوب نفسی بودن تنافی نداره، از این حیث که سبب این حرامه مولا خوشش نمیاد، ولی میگه در این حال خودش یک حیثی داره که محبوب منه. مثال میزدیم میگفتیم شخصی اگر بره با آب سرد غسل بکنه بیمار میشه، بره تو هوای سرد ورزش بکنه بازم بیمار میشه. هر دو منشأ بیماری این آقا خواهند بود. شارع بگه خب من راضی نیستم تو خودت را بیمار بکنی، ولی اگر این کار رو خواهی کرد لااقل برو با غسل این کار رو انجام بده که اگر بیمار هم میشی این مفسده حاصل میشه، یک مصلحتی هم تحصیل بشه. و هو طهاره و هو طهاره. نرو در هوای سرد ورزش کن که برای تو هیچ مصلحتی هم نداره، که فوت بشه هم مصلحت غسل هم واقع بشی در مفسده بیماری. خب در اینجا یک استدلال دیگه‌ای شده برای بطلان صلات در لباس مغسول، و اون استدلال اینه که گفته میشه که آقا رکوع خودش علت تامه حرام است. چرا؟ گفتن ببینید ما هویه الی رکوع رو اشکال کردیم، شما راجع به هویه الی رکوع گفتید جزء نماز نیست، اما خود رکوع که جزء نماز است، خود سجود جزء نماز است، رکوع علت تامه غصبه نه هوی، سجود علت تامه غصبه نه هوی. کار به هوی نداریم. چطور؟ برای اینکه شما که رکوع میکنید این رکوع علت تامه جمع شدن این لباس غصبی است، این سجود علت تامه جمع شدن لباس غصبی و مالیده شدن آن به زمین است. خود سجود خود رکوع علت تامه غصب میشه و دیگه اینجا نمیشه بگید که ما رکوع را جزء نماز نمیدونیم، کما این که در هوی این رو گفتید. خب این استدلال هم جوابش اینه که اولا این جمع الصوب و تی الصوب یا الساق و صوب بالعرض عرفن مصداق تصرف در مال غیر بدون اذنه نیست. تصرف در این لباس مقصود به لبس آن است. حالا شما یا بایستید یا بنشینید فرق نمی کنه. علاوه بر این که علت تامه حرام رو عرض کردیم حرام نیست. آخرین استدلال در این رابطه رو انشاءالله فردا عرض کنیم.